بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که قرینه داریم بر این که نهی از بیع خشب لیعمل سنما او صلیبا حمل بر نهی وضعی می شود و بطلان معامله. توضیح این قرینه با توجه به روایت معتبر دیگریست که در این باب داریم و اون روایت صحیحه ابن عزینه هست. قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط، فقال لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. سند معتبر. ابن عزینه میگه به امام صادق علیه السلام نوشتم که فردیست که چوب می فروشد به کسی که از اون چوب بربط درست میکنه. حالا در بحث آلات موسیقی میرسیم. بربط یا عود یک نوع ساز یا یک نوع تار هست که حالت مخصوصی است. اون کاسه بزرگی داره، دسته کوتاهی داره، معمولا از جنس چوب توت یا آبنوس درست میشه. حالا 4 تا تار داره یا 10 تا تار داره، حالا اونا باشه دیگه، اونا در جای خودش اشاره میکنه. راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، عرض میکنه آقا چوب می فروشن، می دونه یک کسی بربط درست میکنه، آلت موسیقی درست میکنه، فقال لا بس، امام فرمودن اشکال نداره. سوال دوم، ان رجل له خشب و باعه ممن یتخذ الصلبانا، چوب میفروشه به کسی که صلیب درست میکنه. فقال الله، امام فرمودن حق نداره بفروشه. خب اینجا دقت کنید، در مقطع اول امام علیه السلام در جواب میفرمایند فروش چوب به کسی که بربط درست میکنه، یا حالا به تعبیر عربی روز عود درست میکنه، فقال لا بأسه. این لا بأسه اطلاق داره، هم حکم وضعی رو شامله و هم حکم تکلیفی رو. یعنی اگر فروش چوب برا بربط گناه داشت، فیه بأس و مشکله داشت، امام نمی فرمودن لا بأسه. اگر فروش چوب برا بربط باطل بود، امام نمی فرمودن لا بأسه، فیه بأس و مشکله داشت. امام می فرمودن لا بأسه به اطلاقش دلالت میکنه، یعنی نه گناه هست و نه معامله فاسد است. ضمناً مکاتبه هم هست. اینو خوب دقت کنید، اگه مکاتبه نبود ممکن بود کسی این نکته رو بگه که لعل در سؤال قرینه بوده است بر حکم تکلیفی، که تازه اونم جای گفتن نداره. ما باشیم و ظاهر روایت اطلاق داره. معذالک اگه مکاتبه نبود جای این ایهام بود، ولی مکاتبه است. میگه نوشتم به امام، امام در جواب این نوشته میفرماین لا بأسه، یعنی هم حکم تکلیفی گناه نیست، هم حکم وضعی بطلان نیست. بله مکاتبه بودن. ببینید سوال ممکنه یک قرینه حالیه بین سائل و مسئول وجود داشته که سوال را حمل کنیم بر حکم تکلیفی فقط. یعنی سوال سائل اینه یا حکم تکلیفی فروش بربط چیه؟ امام هم میگن لا بحثه. سوال آقای اشرفی من این بود که ممکنه بگیم سوال تطابق با جواب، جواب تطابق با سوال داره. سوال اگر حکم تکلیفی باشه لا بحثم حمله بر حکم تکلیفی میشه، یه قرینه حالیه بوده مثلا نیست. حالا قرینه حالیه تلفظم باشه نیست، ولی در مکاتبه قوی‌تره که دیگه نوشته این رو همینه، جز این چیزی نیست. لذا دقت کنید، همین راوی سوال دومم داره که سوال کردن از کسی که چوب رو بر صلیب میفروشه، امام فرمودن لا. اینجا هم مثل پاسخ اول، اگر مربوط فقط به حکم تکلیفی باشه، خب سوال که معلوم شد مربوط به حکم تکلیفی نیست، از سوال به حکم تکلیفی استفاده نمیشه. اگر فقط بس در حکم تکلیفی، امام جوری بفرماین حکم وزیرم شامل بشه، اقرار جهله. لذا اگر حکم وزیرش صحت باشه، به خلاف فروش برچوب بر بربت، امام با توضیح بده بفرماین اما بیعه فلا اشکال ولکن المعاوضه صحیحه. مگه بازدارند وظیفه معصوم بیان احکام دقیقا یا بازدارندگیه؟ وظیفه معصوم بیان احکامه. آنجا که جوازه است، معصوم میتونه یه جوری بگه که بازدارنده باشه، این که معنا نداره که. اگه شریعت به ماهی شریعت یه امری رو جایز دانسته، معصوم یه جوری بیان کنه که من استفاده کنم همش ممنوعه، اینم خلافه. پس بنابراین به نظر ما این صحیحه ابن عزینه به روشنی دلالت میکند که امام صادق علیه السلام میخوان بفرمایند بیع خشب برای بربت لا بأس به، این کار رو انجام بده، نه گناه داره نه هم بطلان وثقی داره، لکن بیع خشب برای صلیب این کار رو نکن. یعنی هم مشکل تکلیفیست هم مشکل وثقی. لذا نتیجه میگیریم که این گونه روایات که بیع خشب رو برای صلیب یا صنم مجاز نمیدانه، هم حکم تکلیفی رو شامله و هم حکم وضعی را. فعلیه این روایت سوم به نظر ما هم دلالتش تمامه و هم قیاس اولویتش درسته. وقتی بیع خشب برای صلیب و صنم باطل باشه، به طریق اولا بیع خود صنم همین مطلق رو خواهد داشت. چی؟ حالا اونه بعد سب کنید، فعلا ادله رو بررسی کنید، باید برگردیم. هنوز پنج قسم بیع صنم داریم، هر قسم رو باید عرضه کنیم بر ادله. فعلا محتوای ادله رو فعل جمله بدونیم، اقسام رو یکی یکی دوباره عرضه میکنیم بر ادله بحث میکنیم، اون هنوز میاد بحثش. فعلا گفتیم فعل جمله ادله رو بررسی کنیم. همینجا دقت کنیم بفهمیم دو تا بحث شد. اولا اینجا تخصص متعلقی نیست، اینجا تخصص به اطلاق اگر باشه. تو مقدمه ای که گفتیم، حالا شما مادم دقیقی، تو مقدمه ای که گفتیم فرق بین حصل متعلق و تخصص به اطلاق گفتیم، اونجا مراجعه کنیم. اینجا از اون بحث خارجه. این اصلا ما حسب متعلق دالون علی العموم نمیگیریم. ما در قسمت اول امام فرمود لا بحثه، لا بحثه اگر حکم تکلیفی گناه داشت بروش بربر فیه بحثو نباید بگن لا بحثه. اگر معاوضش باطل بود باز امام بگن لا بحثه، هیچ اشکالی نداره خب فیه بحثو نباید بگن لا بحثه. پس از اطلاق لا بحثه میفهمیم که نه حکم در بربر، نه حکم وضعیش بطلانه، نه حکم تکلیفی حرمت داره. حالا دقت کنید در زیل این حدیث و دلالتش مرحومای تبریزی در ارشاد و طالب چاپی که ما داریم صفحه 73 نسبت به روایت محل نزاع بیع الخشب لیعمل السلیبا که ما گفتیم هم دال بر حکم وضعی است هم دال بر حکم تکلیفی، ایشون ادعا میکنن که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنن که نهی رو در حدیث حمل کنیم بر نهی تکلیفی و نه نهی وضعی. یعنی قرینه داریم فقط مربوط به تکلیف و نه وضع. خب بیانشون چیست؟ می فرماین وقتی نهی از فروش چوب برای صلیب و بت ملاکش دفع فساد شرک است، ملاکش سد راه است برای اینکه افراد آلوده به شرک بشن، لذا این قرینه اقتضا میکنن که نهی در اینجا نهی تکلیفی باشه نه نهی وضعی. ما که نتونستیم این قرینیت تحلیل کنیم، این مناسبت و موضوع رو بفهمیم. حالا باز دوستان مطالعه کنن عبارت ایشون رو ببینید. اگه واقعا ملاک این است که حالا ما قبول هم داریم ملاک این است که مردم به سمت شر که اعظم القبائح هست نروند، سد طریق بشه برای مسیر شر، خب این سد طریق برای مسیر شر به اینه که هم حرام باشه تکلیفا هم باطل باشه وضعا، یکی مناسبت و موضوع اینه که حالا دلیل اول یا دوم فرق نداره. خب مناسبت حکم و موضوع چیه؟ عبارت شون الان بخونید اگه دارید. خب ادامه بدید. خب به ملاک دفع فساد شرک، خب و سد طریق الهی، جز توضیح ما بود. نه این دیگه عبارت روشنه، دارن توضیح میدن همین ملاک رو. لذا ببینید اگه ملاک اینه که واقعا ملاک همینه، خب صد باب شرک به این است که بگن این معاوضه هم حرامون تکلیفن هم باطلون وضعن، ولی صرف و حرمت تکلیفی باشه، میگه خب معاوضه که باطل نیست، من در سمن که میتونم تصرف کنم، بعدن پولش که حلاله، این بتو میفروشم به خاطر گناه هم فردا میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، این که دفع باب شرک نشد که. لذا ببینید اگه درست فهمیده باشیم کلام این محقق رو، به نظر ما این مناسبت حکم و موضوع کمک میکنه اتفاقا که نهی وضعی هم باشه، ضمن این که ما تمسک به این قرائن استحسانیه نکردیم، ما گفتیم صحیحه ابن عزینه برای معنا دلالت میکنه. الهنا نتیجه این شد روایت سوم به نظر ما دلالتش تمامه و نتیجه این است که بیع الخشب لیعمل سنما حرام و باطل است، به طریق اولا بیع خود سنم میشه حرام و باطل. حالا این فل جمله سوال کردن بعد میرسیم صور مختلف داره، اون صور رو دوباره عرضه میکنیم بر این روایات، حالا روایات رو مدلول چه فل جمله متوجه بشیم، بعد صور رو بر اینا عرضه میکنیم. روایت چهارم و آخرین روایت باز یک قیاس اولویت است که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 162 توضیح میدن. خلاصه این دلیل این است که من جانب در خمر و مسکرات ما ادله داشتیم که مضمونش این بود بیع و شراء خمر باطل است، که الان ما ادله رو بررسی کردیم در گذشته در جای خودش. در برخی از روایات هم تعبیر این مدمن الخمر کعابد وطن، کسی که ادمان داره، استمرار داره بر شراب خوری، مثل بت پرستی است، یعنی مثل اینه که بت پرستیده. خب از این گونه عبارات استفاده می شود که بت پرستی بدتر از شرب خمر است. لذا در روایات معتبره هم اعظم القبائح الشرک بالله دانسته شده است. اگر شراب خوردن که یک گناه است برای سد باب این گناه و قلع و قمع ماده فساد، روایات میگه خرید و فروشش هم باطله، تا انسان باعث نشه کسی دوچار این مشکله بشه، به طریق اولا مقدمه بت پرستی هم که اعظم القبایح هست و از شرب خمر بدتره، باید قلع ماده فساد بشه و باید عند شارع خرید و فروش بت هم باطل باشه. خب اینو توجه داشته باشید. یه نکته دیگه از حضرت امام هم یه دلیل عقلی هم میگیم، بعد شما تأمل کنید ببینید هم در این قیاس و اولویت میشه تشکیل کرد، هم در دلیل عقلی امام دارن یا در احد و هما میشه تشکیل کرد. یه شما تأمل کنید توضیح بدید، بعد من نکاتی دارم عرض میکنم. خب قیاس و چرا قیاس و اولویت نباشید؟ حالا فعلا ما دفاع کنیم ببینید. خب و فتنه یعنی چی؟ و فتنه را اگه معنا کنیم خب شاید همین باشه، نمیدونم شاید همین باشه. شما ببینید
از این باب که عقل رو از بین می‌بره، از اون یه جایی برای تفکر رو می‌گذاره که بعدا مثلا بیاد برگرده، خاطر همین از اصل این بود نگیرون.
خیلی خوب، حالا دوستان دیگه مهمان فکر کنن ببینیم میشه این دلیل رو قبول کرد یا نه. بله توجه نگرد میشه. خب اگه قیاس اولویت باشه که تسلیه نیست، یعنی بو معنا قیاس نیست. اگه یک اولویت قصدیه استفاده کنیم ببینیم امام چی میفرماید. اینا نکات دقیقه دیگه. امام میفرماید من جانب بت‌پرستی اعظم قبایح، یعنی بت‌پرستی از شرب خمر قبحش قطعا بیشتر. در شرب خمری که قبحش کمتر از شرک هست دلیل شرعی میگه حتی مقدماتش هم نباید انجام بده کسی، یعنی دیگری نفروشه شراب رو شخص آخر تا باعث بشه اون شراب بخوره. خب وقتی در گناه اخف اینجوریه، در گناه اقوا به طریق اولا اینه. اینه جواب بده اولویت قطعی امام میگه.
امام
اینجا
رو
خب اون بحث آخر مقتضای این دلیل چیه، چه مقدار دلالت میکنه، اون بحث آخره. ممکنه امام هم قبول داشته باشن بگن در همین جا این دلیل دلالت میکنه، ولی این مقدار رو میتونیم قبول کنیم قیاس و اولویت رو شکل بدیم یا نه، این رو حالا تأمل بکنیم. خب روایات باب تمام شد، ما چهار روایت رو مطرح کردیم. روایت چهارم هم قیاس و اولویت حضرت امام بود نسبت به خمر، که حالا آقایون هر پاشن بزنن ما اشاره فاهی میکنیم. دلیل سوم دلیل عقلی است. حضرت امام در مکاسب محرمه به عنوان یک دلیل عقلی مطلبی دارن که به حکم عقل معاوضه بر بت باطله. خلاصه دلیل عقلیشون این است که من جانب شرک و بت پرستی اعظم القبایح است، لذا عقل حکم میکنه باید از آلوده شدن به این گناه بزرگ جامعه جلوگیری بشه، لذا هر گونه مقدمه ای که مردم رو سوق بده به این ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، هر مقدمه ای که مردم رو سوق بده به سوی این ظلم عظیم عقلا قبیح است و مبغوض است. لذا اگر تنفیز این معامله و صحتش مورد امضا باشه، این خودش سبب میشه مردم به سمت این گناه برن. لذا برای جلوگیری از ورود مردم به این ظلم عظیم، عقل حکم میکنه که مقدمه او که صحت بیع و نفوذ بیع باشه قبیح باشه، و لذا عقلا معاوضه بر بت نافذ نیست و باطل است. و اینم مثل اون روایت چهارم تأمل کنید، این دو تاره تا اشاره بکنید ببینیم این دلیل میتونه واقعیه به مقصود باشه یا نه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله اونا بهش صحیحه نیست. خب اونا معیده دیگه، اونا معیداتیست که میگه. حالا ادله رو حساب کنیم تا ببینیم اون معیدات هم. مرحوم آقای خویی هم تمسک به یک سیره میکنه، او سیره رو هم تأمل کنید درش ببینید اونم قابل گفتنه یا نه. چون دنیا داره اختیار
بله چی بگیم که البته تو همه نهیایی که تو معاملات اومده میشه اونایی که سهال شده اینجوری که تفکیک بین حکم شرعی و حکم وضعی که حرام است و اینا از طرف شارع بسیار فرق، اما عرف خیلی این تفکیک رو نمیفهمه، میخواد این حالا چیکار کنه، حالا بپیچم یا نپیچم. یعنی اینجوری عمومیت حتما میتونه یه کاری به این که حکم تکلیفیه یا وضعیه نداره، این کاری که من میخوام بکنم درسته یا نه، حتی دیگه نه درست نیست،
یه نیازه مقدمات هم نداری. این خیلی جمله خوبیه، یا دیگه روز من اشاره کردم رو بعد از بحث که گفتم به دوستان که به نظر ما در باب معاملات آنجا که سؤال است و جواب قرائن بر بحث داریم، یعنی به جمله رو من قبول دارم، آنجا که سؤال است و جواب، نه آنجا که سوال نیست، نه نبیدی آنقه، ولی اگر سوال باشه معمولا این نکته. لذا همینجا هم
یه قدیدن نبود نبود با خود روایت تو نبود.
خب حالا ببینید ببینید این باید یه خورده بیشتر کار بشه، موارد مختلف آورده بشه ببینید آیا داریم مواردی که روات و فهمم که حامی نبودن و از یا فقیه بودن واقعا، نداریم مواردی که سوال به شکلی است که من الحکم تکلیفی است فقط، یا داریم فیل جمله داریم اونم داریم. لذا این معید میتونه باشه، ما خودمون قبول داریم، ولی معمولا آنجا که سوال است قرائن پیرامونی رو ما اقامه میکنیم و دلالت شبر بطلان ثابت. Thank you.